ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. گزارش بازداشت فرد مظنون به دست داشتن در حملات بروکسل تکذیب شد. کنسولگری هلند در استانبول به دلیل تهدیدهای تروریستی بسته شد. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولتی به حاشیه شهر تاریخی پالمیرا رسیدند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری های بین المللی خبرهای اولیه درباره بازداشت نجم اشراوی، فرد اصلی مظنون به دست داشتن در حملات روز سه‌شنبه را تکذیب کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت که پلیس بلژیک بازداشت هایی را انجام داده، اما اشراوی در میان آنها نیست. در همین ارتباط همکارم بهروز کارونی با ما در استودیوست. بهروز، چه خبر جدیدی از بلژیک و بازداشت های اخیر داری؟
سلام پروانه عزیز و شنوندگان گرامی. خب همونطور که قبلا هم اعلام شده بود، دو برادر به نام ابراهیم و خالد البکروی به عنوان عاملان انفجارهای انتحاری فرودگاه مترو بروکسل شناسایی شدند. امروز دادستان بلژیک صحبت کرده و گفته که خالد البکروی انفجار مترو مالبک رو انجام داده و ابراهیم البکروی انفجار فرودگاه، و اضافه کرده که تاکنون بر اساس آماری که ارائه شده 34 کشته این انفجارها بر جای گذاشته و 270 زخمی. با این حال گفته ممکن این آمار جابجا بشن. در مورد این دو قبلا هم گفته شده که به اتهام ماشین دزدی و حمل سلاح به زندان محکوم شده بودند و همینطور به اتهام تیراندازی به پلیس. و خب این اتهام‌های تروریستی نبوده، به چند سال، به 5 و 9 سال زندان محکوم شده بودند خالد و ابراهیم. و در مورد نجیم اشرفی هم که پلیس به دنبال اوست، دادستان گفته که بدون اینکه نام اون رو بیاره گفته که فرد سوم فراریه و ما داریم دنبالش میکنیم. خب این عملیات توسط گروه حکومت اسلامی انجام شده که تهدید کرده که روزهای تاریکی در انتظار کشورهایی که عضو ائتلاف جهانی هستند و با این گروه می‌جنگند. خبرگزاری رویترز اشاره کرده که حدود 300 تبعه بلژیک برای گروه حکومت اسلامی در سوریه می‌جنگند و گفته این تعداد کشور 11 میلیون نفری بلژیک رو به رده نخست کشور صادرکننده جنگجویان خارجی در اروپا تبدیل کرده.
وضعیت زندگی عمومی و حمل و نقل در حال حاضر در بروکسل چجوریه؟
خب زندگی در بروکسل از امروز چهارشنبه به حال عادی خودش تو اندازه زیادی برگشته. مثلا برخی از وسایل حمل و نقل عمومی شروع به کار کردن، مدارس باز شدن، ماشین‌ها اجازه تردد پیدا کردن در برخی از نقاط شهر، اما همچنان مترو بسته است و فرودگاه هم به روی مسافرها بسته است و یک مقام بلژیکی اعلام کرده که روز پنجشنبه هم فرودگاه تعطیل خواهد بود و پرواز مسافری انجام نخواهد شد. در این حال اتحادیه فوتبال بلژیک هم اعلام کرد که بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی فوتبال پرتغال در روز سه‌شنبه آینده به دلایل امنیتی برگزار نمیشه. امروز هم ساعت 11 صبح به وقت محلی مردم بلژیک به یاد قربانیان انفجار بروکسل یک دقیقه سکوت کردند.
چه تدابیر امنیتی در اروپا و آمریکا پس از این حملات اتخاذ شده؟
خب بلژیک هنوز همون رده 4 هشت اضطراری رو حفظ کرده و از نیروهای امنیتی و نظامی بیشتری برای برقراری امنیت گفته استفاده میکنه. تو کشورهای همسایه هم مثل آلمان، فرانسه و هلند تدابیر امنیتی اتخاذ شده. البته فقط این سه کشور نیستن، کشورها اروپایی اصولا این تدابیر رو اتخاذ کردن. این تدابیر هم به ویژه در مورد فرودگاه ها و نیز وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و خب الان نگرانی هایی در مورد احتمال حملات تروریستی به قطارها وجود داره. از جمله مثلا فرانسه اعلام کرده که مبالغ بیشتری برای بحث تامین امنیت در قطارهای سری و سیر خودش اختصاص خواهد داد. هلند هم اعلام کرده سلاح‌های سنگین‌تری رو در اختیار پلیس مرزی خودش قرار خواهد داد. آمریکا هم خب تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها تشدید شده و وزارت امور خارجه آمریکا با اعلامی که شماری از اتباع این کشور در انفجارهای بروکسل زخمی شدند به شهروندان آمریکا توصیه کرده در مورد سفر به اروپا.
آخرین واکنش‌های بین‌المللی به این حملات خونین چی بوده؟
خب همون روز سه‌شنبه واکنش خیلی زیادی بود، محکومیت‌های زیادی که صورت گرفت، مثلا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یا رئیس جمهوری فرانسه صحبت کردند. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، یعنی سه‌شنبه، در صفحه توییتر خودش بوده که تو رسانه‌های ایران در روز چهارشنبه روی اون خیلی مانور اومدن، حملات تروریستی نامیده انفجارهای بروکسل و به شدت محکوم کرده. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های ایر جهان هم با محکوم کردن انفجار بروکسل خواستار اتحاد بین‌المللی در برابر مسئولان این خونریزی شده و که به گفته او به دلیل بنیادگرایی بی‌رحمانه کور شده.
سپاس از بهروز کارونی. ادامه خبرها. وزیر خارجه هلند اعلام کرد که کنسولگری این کشور به دلیل آنچه امکان تهدیدهای تروریستی خوانده شده تخلیه و به طور موقت بسته شده است. وزارت خارجه هلند همچنین از شهروندان این کشور خواسته تا در مناطق اطراف کنسولگری این کشور در استانبول تردد نکنند. هیچ جزئیاتی درباره ماهیت تهدیدهای احتمالی منتشر نشده است. هفته گذشته در پی حمله انتحاری در منطقه شلوغی در استانبول 5 نفر از جمله 1 ایرانی و 3 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. یکی از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی عامل این حمله معرفی شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان در حاشیه شهر تاریخی پالمیرا که در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی است رسیده است. در همین ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سمت پالمیرا حکایت داره.
بله پروانه، بعد از چند هفته درگیری سرانجام نیروهای دولتی سوریه تونستن به دروازه های شهر تاریخی پالمیرا برسن، شهری که ماه می گذشته به تصرف گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در اومد. نیروهای دولتی تا اینجای کار موفق شدن با پشتیبانی هوایی جنگنده های روسیه و همچنین ارتش سوریه منطقه جبل الحیار رو، کوه الحیار رو که نزدیک پالمیرا هست، به کنترل خودشون در بیارن. البته ورود به شهر هنوز مشخص نیست تا چه مقدار آسون باشه، چرا که شمار زیادی از غیر نظامیان همچنان در شهر هستن. بخش‌های تاریخی شهر هم ممکن هست در معرض تخریب قرار بگیرن، اما به هر حال پیشروی قابل توجهی نیروهای دولتی و متحدانشون در ساعت‌های گذشته داشته.
ایلیا، برخی اخبار میگن که 6th نظامی روس هم در سوریه کشته شده، درسته؟
درسته. مجموعه از وبلاگ نویسان روس که وضعیت جنگ در سوریه رو تعقیب میکنن گفتن که سرگی چوبوف، اگر اسمش رو درست بگم، 6th نظامی روس هست که ماه گذشته در سوریه کشته شده، اما دولت روسیه تا به اینجای کار این خبر رو به طور رسمی اعلام نکرده. هنوز مشخص نیست که مأموریت این نظامی روس چه بوده در سوریه، اما وبلاگ نویسان میگن که در روسیه به خاک سپرده شده و حتی مقام‌هایی از دولت روسیه با خانواده این نظامی هم دیدار کردند.
در این میان مذاکرات صلح ژنو به کجا رسیده؟
پروانه، امروز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو دیدار و گفتگو خواهند کرد. دیداری که مهم به نظر میرسه برای پیشبرد مذاکرات صلح سوریه، چرا که آقای استفان دمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه پیش از این از آمریکا و روسیه خواسته بود در دیدار خودشون به توافقی برسن تا مذاکرات صلح سوریه به سمت جلو پیش بره. البته مذاکرات به یک گرهی هم برخورد کرده. آقای دمسترا از طرفین خواسته که اون نظرهای خودشون رو درباره انتقال سیاسی در سوریه مطرح کنن. خود آقای دمسترا تمجید کرده از طرحی که اپوزیسیون سوریه داده و گفته دارای افکاری عمیق است، اما دولت سوریه از اشاره به مسئله انتقال سیاسی و مسئله آینده بشار اسد که مهم هست برای طرف اپوزیسیون و همچنین مورد تاکید آقای دمسترا هست اجتناب میکنه و سعی میکنه وقت کشی بکنه تا درباره مسائل دیگه بحث بکنه.
سپاس از ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در خاورمیانه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
میخواهم در سال 95 یادی و سلامی داشته باشم به تمام هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانی را که ما از دست داده و دیگر آنها در بین ما نیستند. درود بی پایان به تمام ایرانیان عزیز و سالی خوش برای همه این عزیزان.
همگام با تبریک سال نو، پیروزی گام به گام مدرنیسم و سنت را به مردم قهرمان و شریف ایران تبریک میگویم.
خانمان و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه میپیچند، لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظام رو دوست دارین، چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنین. ما پشتتونیم.
میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
همکارانم در تحریریه رادیو فردا مجموعی از پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی رو برای شما جمع‌آوری کردند. در ادامه این پیام‌های نوروزی رادیو بشنویم پیام نوروزی محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش.
پیروز با تیر و کمان کودکیم در کوچه باغهای قدیمی، در انبوه درختان باران خورده سینه گنجشکی را نشانه گرفته بودم که عاشق تو شدم. گنجشک به شانم نشست و من شکارچی ماهری شدم. از اون پس هرگز به شکار پرنده‌ای نرفتم. هر وقت دلتنگم آواز میخوانم، پرنده میآید، پرنده می نشیند، پرنده را می بویم، پرنده را می بوسم، پرنده را رها می کنم و چون شکار دیگری می شود کودکیم را می بینم در کوچه باغهای قدیمی، در انبوه درختان باران خورده با بوی کاهگل و آواز پرنده به خود می پیچد و گریه می کند. های نوروز چقدر تو را دوست دارم. به نظر من آدمی که جان شاعر داره و از وجودش استفاده میکنه برای اینکه مثل خودش باشه نه مثل دیگران، هر سال براش خوبه. و مخصوصا حالا که میگم به طرف سن زیاد که الان دقیقا امسال ماه گذشته من شد 75 سالم و یه چند روز داره ازش میگذره، میخوام بگم که هر وقت فکر میکنم هر کدوم از سالا که نزدیکتر شد به انرژی من، به حس من، قشنگتر از گذشته اومد، جز سالایی که به دوستایی فکر میکنم که به مناسبتی از من دور شدن. آرزو میکنم که سال 95 سالی باشه که هر کدوم از ما تک تک دوستش داریم. به بعد دیگر ما هر کدوم عاشق اینیم که اون چی که در ذهنمون و در جانمون میگذره فرم زندگی به خودش بگیره، فرم حیات به خودش بگیره. بنابراین به تعداد آدم ها زندگی وجود داره. امیدوارم به تعداد آرزوی آدم ها سال خوبی باشه.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با اعلام ساعت 17:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و هم امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.